بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
الوجه الثاني أن الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحذر كما نسب إلى طائفة من الإمامية. بحث ما در مورد دليل سوم قائلین به احتیاط یعنی اخباری ها بود. دلیل سوم قائلین به احتیاط یعنی دلیل عقلی به دو صورت تقریر شده است. صورت اول یعنی مسئله اشتغال یقینی اقتضاء براءت یقینی دارد، در جلسه قبل مورد نقد و بررسی قرار گرفت. اما تقریر دوم دلیل عقلی، خوب دقت کنید، این چند دقیقه با من همراه بشید، در مورد اینکه اصل اولیه در اشیا چیست، سه نظر در بین علمای امامیه و عامه مطرح است. بعضیا قائل به این هستند که هم حلال الهی نیاز به بیان دارد و هم حرام الهی نیاز به بیان دارد، لذا ما با شیئی از اشیا یا فعلی از افعال مواجه میشیم، یا حلیت آن به معنای عام یعنی واجب، مستحب، مکروه، مباح در شریعت تصریح شده است، یا حرمت آن تصریح شده است، چون این امور توقیفیه هستند، منوط به بیان شارع هستند. اگر شارع در مورد این شی هیچی نگفته باشه، ما نمیتونیم با این شی معامله حلال بکنیم، یعنی مرتکبش بشیم، نمیتونیم معامله حرام بکنیم، بلکه در چنین مواردی باید توقف کنیم. توقف کنیم یعنی نبگیم حلاله، نبگیم حرام. اصل اولیه در اشیا توقف است. بعضی نمیگن. بعضی ها قائل به این هستن که نه، اصل اولیه در اشیا اباحه است، جواز است. ادله مختلفی برای ادعای خودشون ذکر میکنن. یکی از ادله ای که ذکر میکنن این است که حرام الهی یعنی ایست، ممنوعیت. وظیفه شارع اینه که اگر جایی ایست و ممنوعیت بیان کنه. ما که نمیتونیم خودمون بفهمیم که این مرضی اندر شارع هست یا مرضی اندر شارع نیست. هرگاه امری حرام باشد، ممنوعیت داشته باشد، واجب است بر شارع مقدس آن را زد کند. لذا اگر در یک موردی منعی از جانب شارع نرسیده است، اباحه. و اگر ما با شیئی برخورد کردیم منعی از جانب شارع نرسید، اباحه. پس اصل اولیه در اشیاء اباحه است، الا ثبت منع منش شارع. این دلیلی که ذکر میکنن اینها. این دلیل مورد نقد قرار گرفته و اون اینه که بعضیا گفتن که شما میگید که شارع هرگاه منعی داشتیم، هرگاه حرامی داشتیم باید ذکر کنه. لطف الهی اقتضا میکنه که شارع ذکر کنه، اگه شارع ذکر نکنه نمیشه. این با حکمت الهی و با الطاف الهی سازگاری نداره، چون اقراء به جهله. اگه شارع نگه من گرفتار حرام میشم، گرفتار ممنوع میشم، باید بگه شارع. گفته کی گفته اینجوریه؟ خیلی از موارد لطف الهی و حکمت الهی اقتضای سکوت میکنه. شارع نگه فعلا، به مصلحتی از مصالح. خب پس این قاعده رو زیر سوال بردم. وقتی این قاعده زیر سوال بره، خانه نمیتونه بگید که اصل اولی در اشیاء اباحه. چرا؟ چون وقتی به شیء برخورد میکنم، احتمال داره حرام بوده و شارع به جهت مصلحتی از مصالح اونو چیکار نکرده، ذکر نکرده. بله میتونید بگید که اباحه رجحان پیدا میکنه، اما اباحه تعین پیدا نمیکنه. حالا ادله دیگه هم قائلین به اباحه دارن تو اثبات مدعای خودش. یه عده دیگه هم قائل بینن که نه، اصل اولی از در اشیا حظر ممنوعیت، شارع مقدس اونی که اونایی که قائل به اباحه هستن ادله زیاد دارن. مثلا یکی از چیزایی هست که دارن اینه که میگن که اشیا رو خداوند متعال برای استفاده بشریت خلق کرده، اما در بعضی از اونها مفسده دیده شده است، لذا شارع منع کرده است. لذا اصل اول اینه که شما از اشیا استفاده کنید، اینها معطل نمونن. حالا ادلهشون جداگونه از محل بحث ما خارجه، اما اون کلیتش که به اینجا میخوره رو بگم. بعضی هم قالب اینن که اصل اولیه در اشیا حظر ممنوعیته. وقتی شما قبول کردید که اصل اولیه در اشیا حظر، معناش چیه؟ معناش اینه که اگه بخوایی یه جا جواز ارتکاب بدی، باید حتما رخصت و دلیلی از جانب شارع برسه، و الا مطابق اصل اولیه با این شی برخورد کردن احتمال میدم حرام باشه. مطابق اصل اولیه باید پرهیز و اجتناب کنه، و اجتنابش در منحنفی که محتمال تحریمه به چیه؟ به احتیاط است. این تقریر دوم دلیل عقلی، تقریر حظر یعنی ممنوعیت. ممنوع که بشه شما باید احتیاط کنیم، ما نمیخوایم حرام اثبات کنیم. ما توقف میکنی، هیچ حکمی صادر نمی کنی، توقف در عمل نیست، توقف در حکمه. نه یعنی حکم به اباحه میدی، نه حکم به احتیاط میدی. چون
ممنوعیت بشه حکمه،
ممنوعیت که داره میگه لازمش میشه احتیاط. ما که نمیخوایم حرام اثبات کنیم که، قاعده به احتیاط چی میگن؟ میگن در چنین مواردی که محتمل تحریمه شما باید این فعل رو ترک کنید. نتیجه حظرم چیه؟ ترک فعله. ترک فعل در محتمل تحریم که من مواجه شدم، چون اصل اولی در اشیا حظر و ممنوعیت، من باید ترکش کنم دیگه. احتیاطم نتیجه چیه؟ ترک. در محتمل تحریم که بحث ما باشه نتیجه چیه؟ ترک. این تقریر دوم دلیل عقلی. بگیم خب آقا شما گفتید اگه دلیل از رخصت یعنی دلیل برسه برای اینکه شما اجازه دارید اباحه رخصت، ادله قائلین به براءت هستید اونجا. میگه اولا ما مفاد اون ادله رو قبول نداریم، یعنی ما اونها رو داله بر اباحه و براءت در شبهات تحریمیه نمیدونیم. مضاف بر این که با ادله قائلین احتیاط تعارض میکنن، تساقط میکنن. مرجع میشه اصل. اصل باز چه شد؟ حذف ممنوعیت. مرحوم شیخ انصاری بحثی که من توضیح دادم و از ابتدا توضیح داد، یعنی از انتهای بحث توضیح داد، ولی به نظر من باید برعکس توضیح بدیم. یعنی بگیم که سه نظریه در اصل اولیه وجود داره: توقف، اباحه، حظر. نه اگه غالب حظرن به این گونه تمسک کردن، نه اینکه بگیم اصل حظره، البته بعضی هم توقفه، بعضی هم اباحه هسته. این شعر همونه سیر دیگه خدا باید شوشین. این راه حده تقریر دوم دلیل عقلی. الوجه ثانی، وجه دوم از دلیل سوم قائلین به احتیاط، یعنی دلیل عقلی، که میشه تقریر دوم دلیل عقلی. ان الاصل فی الاف آل غیر ضروریته. درست کنید شار، یعنی حواشی در مورد غیر ضروری بحثا که مثلا نیاز نیست که میشه یه شیء ضروری باشه خدا حکمش نگه. اصلا بحث از این که اصل چیه، این در مورد افعال چیه غیر ضروری هست. افعال غیر ضروری تخصصا از محل بس چیه خارج هست، برای اصل نمیستین. یعنی قاعده عقلیه و مرتکز در اذهان بدون نظر به شرع. وقتی میگن اصل اینه در مانحنفی، یعنی اونی که عقل آدمی بهش میرسه، اونی که نهفتهی در ذهن آدمی هست، هیچ کاری به شرع هم نداره. یعنی این قاعده استیاده از شریعت نیست. ان الاصل عقلیه دیگه،
اگه بخواد مرتکز در اذهان باشه
خب میشه عقلیه دیگه. عقلاییه یعنی سیره و عمل خارجی عقلا شده، عمل کرده عقلا، به ما هم عقلا میشه عقلایی. عقل یعنی دو تا چهار تا کردن و استدلال و استنتاج کردن. جزء مستقلات عقلیه میشه که عقل به ما هو و عقل بهش میرسه، اما مستقل نیست به خاطر اینکه بعضی از مقدماتش از خارج میگیره، اما لازم نیست از شرع بگیره. که مثلا به این صورت میگیم که اگر شیئی ممنوع و حرام باشه، شارع مقدس راضی نمیشه که اقراء به جهل بشه. خب این قاعده کلامیه، این تیکش کلامیه، و اگر شارع مقدس بخواد بیان نکنه، این اقراء به جهله. اقراء به جهل از شارع حکیم صادر نه، همه کلامیه، اما شؤون شارع مقدس داریم بحث میکنیم، اوصاف و شرایط بحث میکنیم، یعنی غیر مستقله، اما فقط با شرع کار نداره. مثلا اوغلایی که هیتش معلومه که عمل کرده خارجی اوغلا، سیره جاری بین اوغلا، به ما هم اوغلا، نه از آن جهت که شریعتی را پذیرفتن، اون میشه اوغلایی در مقابل سیره چی؟ متشرعه. ان الاصل فی الافعال الغیر ضروریت الحذر و منع کما نسبه، همچنان که نسبت داده شده است الی طائفه من الامامیه. این که میگه کما نسبه به خاطر اینکه قبلا هم داشتیم و الان هم همینه که اکثر علمای امامیه قائل به این هستن که اصل اولیه در اشیاء اباحه است. قبلا هم بارها داشتیم که خود مرحوم شیخ هم قائل به این است که اصل اولیه در اشیاء چه؟ اباحه است. فیعمل بهی، پس عمل می شود به اون اصل حتی یثبت من الشرع الاباحه، عمل میشه به اون اصل تا اینکه ثابت باشه از جانب شارع رخصت اباحه، و در ما نحن فی یعنی شبهه تحریمی فرض این است که ما دلیل بر اباحه نداریم، خاطر همین شک کردیم. و لم یرد الاباحه فی ما لا نصفی، و در مورد مالا نصفی که بحث ما نحنفی بود، یعنی شبهه تحریمیه مالا نصفی، ما نصی نداریم برای اباحه و الا شک نمی کردیم که. و ما ورده، اینجا ها سوال مقدره، یعنی فرم میگه پس اون عدلهی که قائلین به براعت ذکر کردن چی؟ میگه اولا ما قبولشون نداریم، اصلا دلالت بر براعت در ما نحنفی نداره، و بر فرضم که شما بگید دلالت داره، با عدله قائلین به احتیاط تعارض و تساقط ها نتیجه باز بر رجوع به اصل کنیم، وقتی باز به اصل میریم اصل میشه چی؟ هست. و ما ورد علا تقدیر تسلیم دلالتهی، آن چیزی که وارد شده است بر فرض که ما دلالتشون رو بپذیریم، یعنی اولی که ما دلالتشون رو نمیپذیریم، قائل به احتیاط میگه، معارضون به ما ورد من الامر به توقف و احتیاط، این ادله قائلین به براءت معارضه میکنن با ادله‌ای که دلالت داره بر وجوب توقف یا وجوب احتیاط. فالمرجعو، یعنی بعد از اینکه تعارض کردن و تساقط نمودن، فالمرجعو آن چیزی که محل رجوع هست، الال اصل، باز به اصل عقلی رجوع میکنیم، یعنی حذر. خب سر کنید، قائل به احتیاط دیگه، اگر ما حذر رو قبول نکنیم، اگر ما حذر رو قبول نکنیم، کوتاه بخوایم بیاییم یه پله پایین تر بیاییم، نمیریم سراغ اباحه، نهایتا باز میریم سراغ چی؟ توقف. ما در هیچ صورت سراغ اباحه، توقف هم نتیجه شوشه ترک. لو تنزلنا انزالکه، یعنی از حذر، اگر ما یه پله پایین تر میاییم، ما نزول کنیم از اون حرف قبلی ما، فل وقفو، ولی فل وقفو بنویسید، یعنی هرگز قائل به این نمی شویم که اصل اولیه در اشیا اباحه می باشد. بلکه قائل به توقف می شویم. یعنی توقف از صدور حکمی از احکام که نتیجه آن ترک می باشد. چرا نظر اینا و الا میشه توقف در حکم میشه به چیز کما علیه الشیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی، علیه برای این وقف، همون جوری که مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ مفید قائل به وقف هم. بعد دلیلی که ذکر میکنه مرحوم شیخ طوسی در عده، وحتج احتجاج کرد مرحوم شیخ طوسی علیه بر این وقف فی العدته. دلیل شیخ رو دقت کنید، مرحوم شیخ میگه اون جاهایی که فعلی حرامه چرا شما اقدام نمیکنید انجامش نمیدید؟ چون مفسده دارد و عقل ارتکاب شدن مفسده رو قبیح میدونه. اون جاهایی هم که محتمل و تحریمه، احتمال مفسده است، احتمال مفسده رو عقل مثل خود مفسده چی میدونه؟ قبیح میدونه. هر دوش یکی میدونه، که البته قائل به براءت همونجوری قبلا خوندیم، میگن همین احتمال به مفسده و عقاب رو برش میدونیم، چون به واسطه چی؟ قبح عقابه، به این صغرایی که چیدی رو برش میدونیم. به انل اقدام، به این که اقدام کردن، حرکت کردن، الا ما لا یؤمن المفسدت فیه، اقدام کردن، انجام دادن چیزی که در امان نمی باشد مکلف از مفسده در آن چیز، کل اقدام علا ما یعلم و فیه المفسدتو، مثل انجام دادن یه فعلیه که مفسده در اون دانسته شده است، یعنی اونی که حرامش ثابت است. بالا کل اقدامه علامت بزنه بنویسید، یعنی در هر دو صورت عقل حکم به قبح می نماید، یعنی در هر دو صورت عقل حکم به قبح می نماید. خب بعد میگه که مرحوم سید ابن زهره هم در الغنیه همین رو قبول کرده، وقف رو قبول کرده، البته در مقام فتوا اباحه رو قائل شد با این توجیه، گفته درسته که این عقل آدمی وقف رو داره میگه، اما لطف الهی وسط چی میشه؟ خداوند متعال باید محرمات رو ذکر کنه، لذا هر جا محرمات رو ذکر نکرده حکم به چی میشه؟ اباحه ذکر میشه. که مرحوم شیخ طوسی از این حرف جواب میده، میگفت کی گفته لطف الهی معناش اینه که همیشه باید مفسده رو ذکر کنه؟ باز وقت لطف الهی اینه که مفسده رو، چون در ذکر مفسده، مفسده هست. و قد جزم به هذه القضیه، همین قضیه که الان گفتیم، به ان الاقدام علی ما لا یؤمن المفسده فیه، به صورت قطعی قائل به این قضیه شده از سید ابوالمکارم فی القنیته و ان قال بالاباحه، اگرچه در نتیجه قائل به اباحه میشه، که سید المرتضی، مانند سید مرتضی قائل به اباحه شده است، تعویلا به خاطر تکیه کردن علی قاعده لطفه و انه، زیر واو خط بکشید میشه تفسیر قاعده لطف میباشد، واو تفسیریه داره قاعده لطف ما تفسیر کنه، قاعده لطف چیه؟ انه لو کان فی الفعل مفسدتون، اگه در یه فعلی مفسده باشه، لوجب علی الحکیم بیانه، واجب است بر شارع حکیم، مقتضای حکمت شارع این است که اونو چکار کنه؟ بیان کنه، و الا اقراء به جهل، و الا این رها کردن جامعه بشریت، همینجوری کالبهائم هست و اینها سازگاری با حکمت شارع نداره. بالای بیانهو آخر اون نقطه گذاشت علامت بزن، لذا در مواردی که دلیل بر من وجود ندارد، اصل اباحه جاری می‌گردد. اول کتاب داشته شد، لکن رد ده حافل عدته، لکن رد کرد این قاعده لطف را مرحوم شیخ طوسی در کتاب اصولی خود، یعنی عده، به انه قد یکون المفسدت فی الاعلام و یکون المصلحت فی کون الفعل علی الوقف، ولی علی الوقف نیستی ای سکوت. آخر بس علامت بزنید، به تعبیر دیگر همیشه این گونه نمی باشد که لطف الهی و حکمت الهی مقتضی بیان حرمت افعال باشد، بلکه در بعضی از موارد بنابر مصلحتی از مصالح و وجود حکمتی لطف الهی مقتضی سکوت و عدم اعلام حرمت می باشد. مثلا ببینید اگه قرار باشه خداوند متعال مثلا 100 تا فعل بشریت فرض کنه 100 تا فعل رو انجام میده، کلا 60 تاش حرام، خداوند متعال هر 60 تا رو حرمت رو ذکر کنه، این باعث میشه که طرف بگه دین یعنی ممنوعیت، از دین فرار کنه. لطف الهی و حکمت الهی اقتضا میکنه که همه رو ذکر نکنه، همون تدریجی بودن احکامی که داشتیم. بعد مضاف بر این یه بحث دیگه هم داره، نه از حیز بحث ما خارج، من نمیگم، حالا اشاره میکنم. درسته، اصلا حرف شما درسته، حکمت الهی اقتضا میکند که تمام محرمات رو ذکر کنه، درسته؟ بحث ما در مورد صدور یا وصوله، صدور و وصول کار داریم دیگه. شما حرفی که زدید در دایره چیه؟ صدور دیگه. بله ما هم قبول داریم آقا حکمت الهی اقتضا میکنه که همه محرمات رو چیه ذکر کنه، خاموشا شاره ذکر کرده دست ما نرسیده باشه که، وقتی که شاره ذکر کرده به دست ما نرسیده و یه فعلی که برخورد میکنیم شک میکنیم که آیا این داخل در محرمات هست و داخل در محرمات نیست. خب چند درصد احتمال داره داخل در محرمات باشه؟ خیلی کمتر، چون شاره مقدس نسبت به محرماتش اهتمام ویژه داره. خب حالا این دلیل دوم، آخر اون نقطه علامت بذاریم مثل خلاصه تقریر دوم دلیل عقلی قائلین به احتیاط این است که با مراجعه به عقل آدمی اصل اولیه در اشیا بدون نظر به شرع اباحه نمی باشد، بلکه یا حذر به اثبات می رسد و یا نهایتاً توقف، و در هر صورت در مواجهه با اشیا تا زمانی که دلیلی بر رخصت و اباحه ثابت نگردد باید آن فعل ترک گردد. لذا در ما نحن فی، یعنی امور محتمل التحریم که فرزن دلیلی قانع کننده نسبت به اباحه وجود ندارد، باید آن فعل ترک گردد، و این معنایی جزء احتیاط را در پی ندارد. خب اما جوابهای مرحوم شیخ، خوب دقت کنید، جوابهای مرحوم شیخ رو همه شو قبلا خوندید، غیر از یه نکته که پایان بحثه، ولی دقت کنید مرحوم شیخ میفرمایند اولا این که شما گفتید، دقت کنید همراه بشه بازه، اولا این که شما گفتید دفع ضرر محتمل در مانحنفی، این قید مانحنفی رو با شیخ اینجا میورد چون مرحوم شیخ قبلا قبول کرد دفع ضرر محتمل واجبه اما در مانحنفی قبول نکرده بود، این که شما گفتید دفع ضرر محتمل واجبه، خب ما اینو که قبول نداریم که، ما قبلا گفتیم که دو قاعده عقلی داریم، یک دفع ضرر محتمل واجب است قبح عقاب بلا بیان، با جاری شدن قبح عقاب بلا بیان اصلا ضرر محتملی وجود نداره، لذا اصلا دفع ضرر محتمل در اینجا واجب نیست چون اصلا ضرر محتملی وجود نداره، اما عبارت مرحوم شیخ ظهورش در این که دفع ضرر محتمل اصلا واجب نیست حسنه طبق بعضی نظر، ولی شیخ اینو نمیگه. پس اولا در مانحنفی کی گفته که ضرر احتمالی وجود داره که دفعش واجب باشه؟ پس قبول نداریم چون قبلا هم گفتیم با جاری شدن قاعده قبح عقاب بلا بیان اصلا نوبت به این قاعده نمیرسه. این اول. ثانیا قبول، در مانحنفی ضرر احتمالی وجود داره، این ضرر احتمالی یا ضرر اخرویه یا ضرر دنیویه، اگه منظور ضرر اخروی باشه بله دفعش واجب است، دفعش واجب است، اما در مانحنفی چه ضرری وجود نداره باید اثبات بشه دیگه، نهایتا ضرر دنیوی باشه دیگه، خود ضرر دنیوی طبق نظر خود اخباری هم دفعش واجب میشه. تا اینجاشو خوندیم کاملا ما قبلا، در ادامه یه بحثی رو ذکر می‌کنه، ببین که فرضاً بگیم دفع ضرر دنیوی هم اصلا واجب است، قبلا اینو خوندیم دفع ضرر محتمله اصلا واجب نیست، چرا باید شرط عام کرد دیگه، برید برو بجنگ شهید بشو، ضرر رو دیگه دید عرف امر کرده شارع مقدس در جایی که مثلا ناموس طرف در خطر، شارع امر کرده در اینجا که دچار ضرر هم بشه، حفظ نوامیسش چه واجبه، اما فرض کنید شما بگید ضرر دنیوی عقلا دفعش واجبه، اینو میگم در ادامه، ولی جوابو بعد تسلیم استقلال العقل به دفع ضرر، بعد از اینکه ما بپذیریم که عقل مستقلا در اینجا حکم میکنه به دفع چی؟ ضرر، بالای تسلیم علامت بزنید بنویسید، یعنی همانطور که در گذشته بیان شد در ما نحنفی بعد از جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان نوبت به جاری شدن قاعده عقلیه وجوب دفع ضرر محتمل بلکل نمی رسد، زیرا بعد از جاری شدن قاعده عقلیه اول ضرری احتمال داده نمی شود تا موضوع برای قاعده عقلیه دوم فراهم باشد، ولی اگر فرضاً پذیرفته شود که وجوب دفع ضرر محتمل در مانحنفی امری مسلم می باشد، باز هم در مانحنفی مفید فائده نمی باشد. خب برفض قبول کنیم باز هم در معنی مفید فائده، چرا؟ چون یا ضرر اخرویه ضرر دنیاوی، اگه ضرر اخروی باشه خب شعره باید بیانش کنه دیگه، چیزی که شعره بیان نه، تا زمان که شعره بیان نکنه من در امان هم دیگه، کی بخواه من یک کتک بزنه. خب ضرر دنیاوی هم باشه که اصلا دفعش اقلا واجب میشه. انهو همانا شأن این است که ان اریده، ضمیر اریده میخوره به ضرر محتمل نائب فاعلش، اگر اراده بشود به این ضرر محتمل چیزی که یتعلق به امر الاخرته من العقاب، اگر منظور ضرر اخرویه، فیجب علی الحکیم تعالی چی؟ بیانه واجب است بر شارع مقدس بیانش، فهوه اون عقاب، ما عدم البیان چی؟ معمونون، آدم عقاب نمیشه که خدا نگفته چیزی که، و این ارید غیره، بعد از غیره اون مما رو تا ایزن بذاره تو پرانتز، توضیح غیره یعنی ضرر دنیاوی، و این ارید غیره غیر اون امر آخرت، ضمیر غیره میخوره به امر آخرت، مما لا يدخل في عنوان المؤاخذه، از اموری که داخل در عنوان مؤاخذه نمیشه یعنی ضرر دنیوی، من اللوازم المترتبه مع الجهل ايضا، پس ببینید اگه حکم اشاره صادر بشه، اگه حکم اشاره صادر بشه و به دست من نرسه یا من جاهل باشم اون فعل مرتکب بشم دچار ضرر دنیوی میشم، نهایتا تکلیف از من برداشته شده اما ضررهای دنیوی سر جاش هست، فوجوب و دفعها غیر لازم عقلا، وجوب دفعها، دفع چی؟ ها؟ اون ضررهای دنیوی لازم نیست عقلا، چرا؟ از العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي المقتوع اذا كان لبعض دواء النفسانيه، اذا كان ضرر دنیوی به جهت بعض انگیزه های نفسانی، درست کنید؟ شما احساس میکنی که اگه بخوای هر روز صبح 10,000 تومان انفاق کنی این ضرر به خودت هست، یکی اینو سود میبینه یکی اینو ضرر، خلاص عقل اصلا کاری نداریم وسط که، و قد جوز شارع او، بلکه شارع اصلا جایز میدونه انسان در بعضی از موارد خودش رو گرفتار ضررهای دنیوی بکنه، بل امر بهی، امر کرد بهی به این چی؟ ضرر دنیوی فی بعض الموارد مثل مسئله جهاد، تا اینجاش که خوندیم قبلا، علا تقدیر الاستقلاله، فرض کنید بر فرض که قبول کنیم دیدگمان همراهش اینو ما نخوندیم قبلا، بر فرض که ما قبول کنیم بگیم عقل در ضررهای دنیوی هم حکم میکنه به دفع چی؟ ضرر، ضرر دیدن یا ضرر رساندن، خب اونی که عقل حکم میکنه مصداق خارجی یا میگه مفهوم ضرر دیدن و ضرر رساندن رو به صورت کلی حکم میکنه. خب در ما نحن فی که محتمل تحریمه شک میکنیم که این از مصادیق ضرر هست یا از مصادیق ضرر نیست دیگه، میشه شبهه موضوعیه، معلوم شیخ اینو از شبهه حکمیه برش میره شبهه چی؟ موضوعی رو سمست دیگه، برفرض ما قبول کنیم عقل انسان میگوید ضرر ولو اینکه ضرر دنیوی باشد دفع آن عقلا واجب است، درسته؟ حکم رو چی رفته؟ ضرر یا اضرار. خب در مان حنفی که محتملات تحریمه شک داریم این از مصادیق ضرر هست یا نیست، مثل اینکه یه مایعی شک داریم که این آیا از مایعات مسکره که حرام باشه یا از مایعاتی غیر مسکر است، شبه موضوعیه دیگه، اصل حکم معلوم است که المسکرو حرامون، در همینجا خود اخباری ها هم قائل به احتیاط نیستن، و علا تقدیر الاستقلاله، ولی الاستقلاله علامت بزنید بنویسید، یعنی بر فرض که عقل در مورد ضررهای دنیوی نیز حکم به وجوب احتراز نماید، باز هم در ما نحن فی مفید فائده نمی باشد، زیرا ما نحنفی در چنین حالتی بازگشت به شبهات موضوعیه می بازگشت به شبهات موضوعیه می نماید که در شبهات موضوعیه اخباریون نیز مانند اصولیون قائل به احتیاط نمی باشن. نقطه ویرگو بذارید. زیرا در چنین مواردی شک داریم که آیا فعل محتمل التحریم از جمله مواردی است که ضرر دنیوی را در پی دارد. الان فعل ربا حرام است یا حرام نیست؟ الان ضرر دنیوی در پی داره، ظاهرش ندیگه. اگه ضرر دنیوی رو دیگه فقط همین زندگی روزمره میبینه، ظاهرش ندیگه، سود میکنه دیگه، پول برد میکنه دیگه. اینه که اوغلا ضرر میبینن شده. هر فعلی که حرامه از دید ظاهری دنیوی به ما هو دنیوی، این که ضرر نداره براش که چی گفتم؟ شک میکنیم که آیا فعل محترم و تحریم ضرر دنیوی را در پی دارد یا خیر. لذا مانند این است که علم به حرمت مایع مسکر داریم ولی نسبت به یک مستاق خارجی شک داریم که آیا داخل در عنوان مسکر می باشد یا نمی باشد. خب این شبه موضوعی مثل اینه؟ این شبه چی؟ موضوعی. خب بخصوص خب درسته. حالا فرض بر این بذاریم که اصلا میخوام احتیاط ثابت کنم. هیچ، ما گفتیم که اگر ما بگیم دست ضرر محتمل واجبه، بازم در مانعنفی فایده نداره. چرا؟ چون در مانعنفی اون در صورتی مفید فایده است که عقاب ثابت بشه. ما حرمت نمیخوام ثابت کنیم، ما اشتباه نکنیم، ما خواهیم احتیاط رو ثابت کنیم، اجتناب، لزوم اجتناب. در صورتی عقل حکم به لزوم اجتناب میده که این ضرر ضرر اخروی باشه. در ضررهای دنیوی نه تنها عقل چنین حکمی نمیده، بلکه شارع تجویز کرده، بلکه شارع امر کرده. حالا گیرم قبول کردیم، یه پله اومدیم پایین، گفتیم ضررهای دنیوی هم مثل ضررهای اخروی عقلاً احتراز از اونها واجب است. میگیم در ما نحنفی باز هم واجب نیست، حتی به دید اخباری ها. چرا؟ چون این بازگشت به شبهه موضوعیه میکنن. و علی تقدیر الاستقلال فلیس مما یترتب علیه العقاب. این از جمله چیزهایی نیست عقاب برش مترتب بشه. تا شما بگی احتیاط چیه؟ واجب اجتناب کنی. لکانهی به خاطر بودن اون حکم عقلی لکانهی به خاطر بودن اون مانحنفی منباب شبهت الموضوعیته. چرا؟ لأن المحرم هو مفهوم الازرار یا مزرر. ازرار و زرر تو روایت ها از دو صورت چه داریم ما؟ و صدقهو، صدق اون مفهوم اضرار یا ضرر، فیم هاذا المقام مشروع کن که صدق المسکر المعلوم التحریم علی هاذا المایع خاص. و شبهتو الموضوعیتو، ای کاش میگو و شبهتو موضوعیتو، اینجا شده لا یجب الاجتناب و انها به اتفاق اخبارین ایزن و سیجی و تتمت الکلام فی شبهت الموضوعیت انشالله. میگه در ادامه شبهه موضوعیه کاملا در مورد این مطلب چکار میکنیم؟ توضیح میدیم. اما در ادامه مرحوم شیخ تنبیهات ذکر میکنن که 6 تنبیهه. چنبندی نمیدیم کلام اخباری چیز اون چیزو میگم الان سب کنیم در ادامه میدونم چیم قبلا گفته بودیم. در ادامه مرحوم شیخ 6 تا تنبیه ذکر میکنه که یعنی در خلال مباحث گذشته خیلی از مطالب ذکر شده، اما استدرادن للباب یا از باب تکمله اینا رو چیامونه؟ به تنبیه اول همون بیانیه که اوایل بحث داشتیم که بعضی ها به مرحوم محقق حلی اسناد داده بودن که ایشون با اینکه اصولی هست همه جا قائل به براءت نیست، تفصیل قائل میشه بین اینکه اون مطلب مبتلا به هست، عام البلوا هست، مطلبی است که هر روز مردم در زندگی باش مواجه هستند و مطلبی هر روز مردم در زندگی باش مواجه نیستن. در جایی که مطلب عام البلوا باشه قائل به براءت میشه، اما در غیرش قائل به براءت نمیشه. خب مرحوم شیخ طبیعتاً قائل به براءت شد تا اینجا، احتیاط قبول نکرد که براءت سر جاش هست، لذا باید براءت رو به صورت مطلق ثابت کنه، لذا باید این کلام مرحوم محقق رو توضیح بده که محقق قومی به ایشون اسناد داده بود، لذا میگه باید کلام ایشون رو بررسی کنیم. بیان محقق در معارج الاصول رو ذکر میکنه، بیان ایشون رو در المعتبر ذکر میکنه، بعد نظریه امین استرابادی رو ذکر میکنه از فواید المدنیه. دلیل اینم که نظریه امین استرابادی رو ذکر میکنه بخاطر اینکه تیر اخباریا بوده، قبلا اشاره کرده بودیم. بعد اغولو جنبندی میکنه، بیان محقق در معارج رو میسنجه، کسی میگم چه حرفی نمیزنه، بیان استرابادی رو مورد نقد قرار میده، در نتیجه به این که هر کس قائل به براءت هست مطلقاً قائل به براءت هست. قبلا داشتیم قائل به احتیاط مطلقاً، قائل به براءت هم مطلقاً، و اثبات میکنه که محقق در معارج الاصول و در کتب اصولیش هیچ جا قائل به تفصیل نیست. این گفتم بود که الان قبل از این بنویسید. نتیجه مباحث گذشته، یعنی نظریه مصنف در مطلب باشه، در مسئله اول از مطلب اول، یا تونست قبلا تقسیم کردیم دیگه، معلوم بحث ما در چیه؟ مطلب اول شبهات حکمیه تحریمیه، چی باشه؟ شبهات تحریمیه. مسئله اول حکمیه، حکمیه تحریمیه. خب فقدان نص، نظریه مصنف در مسئله اول از مطلب اول، یعنی شبهات حکمیه تحریمیه مولانا صفی، براءت می باشد، زیرا مصنف در گذشته به صورت فل جمله ادله قائلین به براءت را پذیرفتند و نهایتاً گفتند این ادله منوط به آن می باشند که ادله قائلین به احتیاط مثبت احتیاط نبوده و در این جهت بیانی به حساب نیایند، لذا بعد از نپذیرفتن ادله قائلین به احتیاط و اینکه نهایتاً این ادله حسن احتیاط را ثابت می نمایند نه وجوب احتیاط، نه وجوب احتیاط را در نظر ایشان قول به براءت مبتلا به مانع نبوده و به تعبیری معارضی نخواهد داشت. خب این تمام شد تا تنبیه اول. انشاءالله با جلسه فردا تنبیه اولی حدود صفحه 53 گفته بودیم، مطالعه کنید. خوب الحمدلله رب العالمین.